أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در حدیث شریف در ابن کیر اب سب اسنین و یو عدب سب اسنین یو عدب و سب اسنین بود که اجمالا عرض شدش که مرحله نهایی در تربیت این است که مؤمن تمایل به لعب و لعب نداشته باشه، و اگه در قلبش میلی به لعب وجود داره، اون میل به لعب رو با لعبهای تأمین بکنه که غلط و عقلایی دارن، حالا مثل صبر مایه مثلا. مرحله اولش هم که در کودک عرض شدش که ایمان مثلا فرمان که کودک رو آزاد بذار تا بازی بکنه، یعنی اصل اولی بازی کردنش. صحبت از بین این 7 تا 14 سال که ما بچه مسیری رو طی بکنیم تا به اونجا برسیم. فقط در تکمیل بحث قبلی که داشتیم ده ابنکی الاب فرزندت را رها کن بازی کنه، یا اینکه داشت الغلام و یلعب سب اسنین بچه 7 سال بازی میکنن، دیروز عرض شد که این سری موارد استثناء یقینا داره. فقط در حد فهرست اجمالی مجموع استثناء دید این به خاطر میسر و بنده سه تاشون یاد داشت که امالا باز دوستان منن بیشتر از این کامل تر از این چیا به خاطر میسر. اونه یکی از چیزهایی که جای رها کردن بچه نیست، مسئله بازداشتن از خطره. کار خطرناکی که برای سلامتیش مضر هست، اینا رو تبدیم باید جلوشو بگیریم. اینجا دیگه نمیشه گفت بچه رو رها کن. که قبلا مثال دادیم، مثلا میخواد دست بزنه مثلا به یک ظرف داغی، میخواد از یه پرتگاهی پرت بشه، با چاقو بازی کنه مثلا. اینجا مسلما محل رها کردن بچه نیست. حالت دوم بازداشتن از یه سری صفات اخلاقی زشته، چیزایی که برای روح بچه ضرر داره. حالا مثلا بچه بخواد فرض کنید یک صحنه مثلا زشت مثلا غیر اخلاقی رو تماشا بکنه در یک فیلمی، ما بودیم میگه خب گفتن رهاش کن دیگه تا 7 سالگی. مسلمان اینطور نیست. اگه بخواد مثلا عادت بکنه مثلا به فحش دادن، خب ما میدونیم اگه بخواد عادت به فحش بکنه بعدن اصلاح کردنش خیلی دشواره. لذا از اول باید چیکار کنیم؟ از اول باید جلوی عادت به فحش دادن رو بگیریم. کلا صفات اخلاقی زشتی که اگر جلوشو نگیریم آلوده میشه رو باید چیکار کنیم؟ باید منعش بکنیم. نکته مهمی که این دو تا هستش اینه که اینجور موارد رو اگر بخوایم جلوگیری بکنیم، راهش این نیست که آزادی بچه رو سلب بکنیم. اینا برای جلوگیری کردنش راه‌های مختلف است. آخرین قدمش اینه که بچه رو دعوا کنیم یا فشار بهش بیاریم. ولی مثلا ما بخوایم بچه در معرض خطر نباشه، راه اولش اینه که مثلا اصلا اسباب و وسایل خطرناک دور برای بچه نباشه که بچه هم آزاد باشه، خطری هم پیش نیاد. دوم اگه اسباب و وسایل خطرناک بود، با مهربونی و مثلا بازی و شوخی و خنده چاق رو از دستش بگیریم مثلا فرض کنیم. اگه این راه ها اصلا نتیجه نداد، اون وقت آدم داد میزنه دعوا میکنه. بسه. یعنی این به این معنی نیستش که حالا هر وقت خطر رو تهدید میگیری اصلا در مورد مثلا فحش و ناسزا و مثلا رفتارهای غیر اخلاقی آدم باید سعی کنه زمینش فراهم نشه. اگه زمینش فراهم شد، تا جایی که میتونه بچه رو به فراموشی وادار بکنه، کاری بکنه که حواسش پرت بشه، بعد نصیحتش بکنه، بعد اگه نشد دعوا بکنه. ولی به هر حال اجمالا دعوا کردن در این دو تا موضوع هست. و مسئله سوم که از قاعده ده رها کردن خلاصه خارج میشه که قبلا هم بحث شد، آموزشه که بچه خیلی چیزا رو باید بیاموزیم. اگه نیاموزیم که خب بچه تا 7 سالگی همونطور جاهل جاهل بزرگ بشه شدنی نیست. حالا چقدر بیاموزیم، شاخصش چقدره؟ اینقدر که بنده متوجه شدم آدم هر چقدر که بتواند و بچه بیاموزد بهتر، یعنی محدودیت نداره، فقط به شرط اینکه با حفظ آزادی بیاموزه. این مثلا یه بچه مثلا خیلی ممکنه باهوش باشه، در این بازیگوشی و شوخی و خنده و بدون هیچ تحمیلی تا 7 سالگی ممکنه تا درس کلاس 4 درسان هم یاد بگیره. خب یاد بگیره، شریعت با آموختنش هیچ جا مخالفت نکرده، با محدود کردنش مخالفت کرده. یعنی بچه اگه خودش عشق یادگیری داره، خب بدون یاد بگیره. مثل مهم این هستش که ما از این ده، از این که گفتن او رو آزاد بگذار، یعنی خواسته این ده یعنی آزادش بگذار، نه اینکه ولش بکن بیمحلی کن. ما بهش توجه بکنیم، برای آموزشش زحمت بکشیم بدون فشار، هرچی تمایل داره. حالا توی تاریخ مثلا بودن بزرگانی که از کودکی مثلا خیلی چیزا مثلا یاد داشتن، مثلا مرحوم ملا عتاقی مجلسی که میفرماد من 4 سالگی نمازشم قضا نشده، و پدرم سحرها که بلند میشد منم بیدار میکردم نماز شب میخوندم و از همون 4 سالگی تو مسجد بچه ها رو نهی از منکر میکردم و حدیث میخوندم براشون. مثلا مرحوم ملا تقی مجلسی، پدر مرحوم ملا باقر، مثلا یه همچین افرادی هم توی تاریخ هستن که مثلا بالاخره توانمندی های زیادی دارن. اینا هم طبق قاعده تحمیل نباید بشون بکنید در سالهای اول زندگی، اما خودش علاقه داره با میل و رغبت کارهای خیر میخواد انجام بده یا آموزش. لذا اگه بپرسن که حد آموزش چقدره، ظاهرا حد آموزش فقط به ظرفیت بچه برمیگرده، هیچ محدودیت و تربیتی نداره. اون که مهمه اینه که فشار بهش نیاد و محدودیتی اعمال چه نداره. و اما این سوال بحث اصلی که قرار شد سرانم منت بذارن تأمل کنم برن چه موارد خاطرشون میرسه. اگه خواستیم در بین سن 7 تا 14 سال مجموعه از بازی‌ها رو خلاصه در بین بچه‌ها جا بندازیم، چه شاخصهایی باید داشته باشه؟ باید در سن 14 یا 15 شخص اون حد لازم برسه. البته بعضی از اونا تو سن کودکی تا 7 سال هم مثلا قابل بررسی هست. توی کتابایی که راهکار برای این موضوع دادن، اونقدر که من دیدم، حالا دوستان میشناسن از با یادآوری، این جلد 3 و 4 و 6 مجموعه من دیگر ما از همش کامل تره. حتی اینا راهکار داده، راهبرد نداره حقیقتش. ما الان میخوام بیشتر راهبردهای کلیش بررسی کنم. 3 و 4 و 6 به این موضوع کنه بحث ما از مربوطه.
نظر میخوام در مورد تعامل بکنید. بنا این نیست که تو جلسه صبح بار بشه. اینجا الان رد شدیم موارد ممنوعیت و اینا رو.
آه من فکر کنم همه شد این ستا عنوان میشه جا داد، این عنوان چهارایی پیدا میکنه اضافه کنیم
به این ستا عنوان.
جلوگیری از خطرها، جلوگیری از امور زشت، آموزش، آموزش یه چیزهای مثبت، جلوگیری ها رفتار
خطر رو من یه تعمالی کردم سه تا باز خطر میشه. خطر این سه تا شاخه، خطر جانی، مالی، آبرویی، خطر برای خود و دیگران.
خطر جانی،
جانی، مالی، آبرویی برای خود و دیگران. خطر مبتلا به خطر مثلا که قابل توجه باشه، من مثلا اینو تعمالی کردم.
از حالا دیگه تقسیم بندی دست خودمونه، ولی مثلا خطر برای دیگران مثلا حق باشه. واسه خب میشه اصلا عنوانشو چیز کرد، وسیع‌تر کرد. چون وقتی میگیم خطر، یعنی برای خودش خطر داشته باشه، درسته؟ حالت اول، حالت دوم کارهای زشت بکنه، حالت سوم بگیم مثلا به دیگران ضرر بزنه. چون ضرر دادن به دیگران رو خیلی شاید به عنوان خطر مثلا داخل نکنه، اونجوری شاید کامل‌تر باشه بیانی که شما میگین. خودش خطر داشته باشه، حالا جانی، مالی، آبرویی، به دیگران اضرار بکنه، داره به دیگران ضربه میزنه، خب جای جلوگیری کردن داره، صفات اخلاقی زشت و کارهای زشت انجام بده، یعنی بعدم آموزش، یعنی قشنگ 4 تاش بکنه. چون ضرر دادن به دیگران برای خودش عنوانیه که بیان شما هست، باید یه چیزی اضافه بکنه. میشه تو کار زشت هم گنجوندش، حالی جداش بکنیم بهتر. مثلا داره بچه دیگر مثلا محکم کتک میزنه، خب جای برخورد کردنه. شیشه خونه مردم خواهد بشکنه، مثلا جای برخورد کردن. مثلا میره مهمونی میخواد وسایل به هم بریزه. هر جایی که شرعاً محدودیت داره باید حق با شماست. اینجوری 4 تا بکنیم فکر کنم قشنگ واضح‌تر میشه، فهم شما هم دیگه تامین میشه دیگه. که باید حالا ضرر دادن به دیگران یا خطر خودش طبیعتاً جانی میشه، که جانی منظورتون علاقاته جراحات و اینام توش هست دیگه. درسته؟ حالا به اصطلاح فقها دما میشه، مثلا اموال و مثلا اعراض. درسته؟ حالا جانی هم از کار جونش بخواد یا مثلا فقط یه چاقو بگیره مثلا دستش خون بندازه. همه اینا دیگه تو عنوان دما مثلا داخل ما، یا مالی باشه یا آبرویی. درسته؟ و اما بحث 74 رو می‌خوایم ببینیم تو دوره 74 سال چه جور بازیایی ما استفاده بکنیم و بچه‌هاش تشریح کنیم راه ملاکای کلیش. این کتابا معمولا راهکار دادن، گفتن مثلا باش اینجوری برخورد کن، اینجوری حرف بزن، مثلا اگه فرض کنیم مهر رو برداشت اینطوری بکن، اگه غذا رو بازی کرد اونطوری بکن، نمیدونم هر مثلا آب ریخت رو فرشا اینجوری بکن، اینا مسائل جزئیشه. شاخصای کلیش بخوایم بررسی بکنیم، بنده صدا محور کلی نوشتم ولات تو کتابا در میاد. محور اول که خب مسلمه که بازی خودش عنوان حرام نداشته باشه، این که خب معلومه دیگه، خیلی نیاز به گفتم. مثلا انوال قمار و قنا اصلا تو روایات به خصوص به عنوان بازی‌های حرام مشخص شدن دیگه، درسته؟ اینا که خب یه دستن که خیلی برای کار تو مسجد و اینا مبتلا به نیست، ولی تو فضای مثلا مجازی یا اینترنت و اینا همین الان خب بازی‌هایی که قمار باشه به وفور پیدا میشه که شما کسی بازی میکنید بعد مجبور میشین تو این بازی پول جا به جا بکنید و این حرفا. مسئله دوم که واسه ما خیلی مبتلا به هستش، مستلزم فساد نباشه. خیلی بازی هستن خودشون عنوان حرام ندارن اما مستلزم فسادن، یعنی طوری هستن که یه عنوان فاسدی از دل اونا چی میشه در میاد. حالا اینا انواع اقسامی داره دیگه. بعد از این فساد ها، فساد آموزشیه، یعنی تو لابلای بازی یک سری مفاهیم غلط چیز میشه، ترویج میشه. بعضشون هستن که فساد فرهنگیه، یعنی یه سری رفتارهای غلط رو توی بازی القا میکنه که این رفتارهای غلط کم کم تو زندگی آدم جا میفته. اون سه تا قسمی که بنده نوشتم. بعضیام که فساد جسمیه، یعنی فساد آموزشی فرهنگی جسمیش من نوشتم، باز شما ممکنه تعامل بفرمایید موارد دیگه هم براش در بیاد. اینا رو بعدش خود نمونه هاشو عرض بکنم چون یه مقدار کاربردیه. این فساد آموزشی که بیشتر توی فضای بازی های رایانه یا اینا مثلا تحقق پیدا میکنه که تو لابلاش یه سری محتوای معرفتی هم به افراد القا میشه. حالا اصلا گاهی ترویج رسمی ضد دین توش وجود داره، کسی این مطالب غلط ضد دین مثلا وجود داره، یا حتی مثلا شما وقت مثلا با تفنگ باید بین مثلا فرض کنید یه قرآن اونجا از تیر بزنید به قرآن مثلا فرض کنید، نمیدونم یا مثلا مفاهیم لابش تو گفتگوها کاملا القا میکنن که اونجا از آنها توی این بازی های دم دستی که مثلا بچه ها بازی میکنن با ابزار فیزیکی معمولا فساد آموزشی کمتر خودشون نشون میده. حالا یالا آقا من خیلی حضور ذهنی ندارم، اما فساد فرهنگی خیلی مبتلابه. یکی از نموناش که خیلی شایعه ترویج فرهنگ قمار و شانسه، که این یه نمونه خیلی شایعه است که حالا حرام است یا حلال یه بحثه، مزرم از جهت اخلاق تربیتی که بده. کلن همه بازی که با تاس انجام میشه یا با وسایل شانسی انجام میشه، برخی از فقها که کلن استفاده از تاس رو حرام میدونستن که میگفتن تاس کلن وسیله قماره، چون خب تاس اصلش مال تخت نرد بود که خب وسیله قمار بود و مثلا اینا و حرام میدونستن. الان به نظرم معمول مراجع میفرمن حرام نیست، حالا انقدر که من سابق استفتاءات یادم با شما ملاحظه فرمون، ولی مسلما بازی با تاس یعنی ترویج فرهنگ شانس، یعنی آدم بشینه غلبه بر دیگری پیدا بکنه، مثلا بگه من پیروز شدم تو شکست خوردی، من مثلا رفتم جلو امتیازم زیاد شدم چی شد، به صرف اینکه بر اساس امر شانسی نه بر اساس یک امر حقیقی. که اینو میفرمایند که کلا برفض حرام هم نباشه، مسلما ترویجش از ترویج فرهنگ قماره، یعنی روحیه شانسگرایی رو در انسان ترویج میده که آدم عادت بکنه که بیکار بشینه همجوری رشد بکنه. فرهنگ تلاش و کوشش مثلا درش نیست، به خصوص بعضی هاش که خب کاملا تاس انداختنیه و در مقابل تاس مثلا شما کارت امتیاز میگیرید یا مثلا حتی پول مثلا اعتباری، مثلا اون بازی ایروپولی و نمیدونم یه بازی اینطوری که قشنگ پول دست به دست میشه بر اساسش، بر اساس تاس انداختن، که این کاملا نمونه قماربازیه دیگه، یعنی مدل قمار رو پیاده کردن توی فضای چی مجازی.
بازی
کامپیوتری یا تو دنیای بیلیارد یا نه داره، یا این بازی هستش مثلا میزنیمش بعد میچرخه مثلا یه پیاده بیلیارد چجوریه؟ دیگه راستش ببینید، نظر اخلاقی یقینا منفیه، نظر اخلاقی یقینا خب منفیه، چون مثلا اون گردونا اینا دقیقاً آلت قمار دیگه، فقط باش قمار بازی میکنن، ما مثلا پولی رد و بدل نمیکنیم، فقط شانسی میشیم نفر اول دوم سوم مثلا، که یعنی بخوایم باهاش چی بکنیم، رقابت بکنیم مثلا. ولی مثلا شطرنج که بحث مبنایی داره دیگه، شطرنج بعضیا ذاتن حرام میدونن، بعضیا ذاتن مکروه میدونن، به شرط قمار بودن حرام میدونن. اگه ذاتن حرام بدونیم فرق نمیکنه، اون رو کاغذ بازی بکنه مثلا، رو تخته بازی کنه، یا مثلا رو صفحه مثلا رایانه بازی بکنه، بالاخره وقت ببوزن داره چیکار میکنه، میگه داره شطرنج بازی میکنه، درسته اون جنس فیزیکیش که خیلی مهم نیستش، که مهمه که عرفاً میگن داره بازی شطرنج میکنه دقیقاً با همون فرمول با همون. اما اگه کسی ذاتاً مکروه بدونه به شرط قمار حرام بدونه، خب میشه مکروه دیگه. یا مثلا انواع پاسورها که تو این رایانه هم هست که مثلا خود ویندوز آدم نصب میکنه، چند تا بازی داره که مثلا بازی پاسور مثلا که تو همه مثلا ویندوز هست. خب مثلا پاسورد اگه آلت قمار باشه که خب ظاهرا هست مثلا هنوز، طبیعتا شما چه رو مثلا زمین با کارتش بازی کنید، چه رو تو صفحه رایانه بازی کنید، بالاخره داره با آلت قمار آدم بازی میکنه دیگه، مثلا شرن میشه. اگر نکه بشه مکروه. کلا ترویج فرهنگ شانس تو جامعه یکی از چیزهای مذمومه، یک اصل کلیه. حالا ما تو اسلام بشنی داریم اسم قرعه کشی. قرعه کشی یه فرق اساسی با شانس داره، که اولا قرعه کشی مال جاییست که ما شاخصه نداریم، یعنی دو نفر هیچ علامتی نمیدونم شاهدی بیانیه چیزی ندارن، میگن خب قرعه بکشیم. یا مثلا ما خواهیم جایزه به شخصی بدیم، ملاک خارجی نداریم، میریم سراغ قرعه. یعنی چون راه دیگه ای وجود نداره سراغش میریم. نه اینکه میشه تلاش کرد، کوشش کرد، میگم نه تلاش کوشش رو بذار کنار، یه راست برو مثلا چیکار کن، شانسی انتخاب بکن. اگه تو کلاس مثلا واقعا منظم ترین مشخص، زرنگ ترین مشخص، این قرعه نمیدادیم که. اگه بچه ها مساوی باشن میرن سراغ چه قرعه. دومی که قرعه کشی تفویض امر به خداست، یعنی آدم در قرعه کشی کار میسپره به خدا، میگه خدای ما تشخیص نمیدیم، خود اون کسیه که مثلا سزاوار هست بیرون بیار. مثلا نظام مثلا تو بعض از آداب مثلا قرعه اینا داره که مثلا آدم قبلش نماز بخونه، توسل بکنه، مثلا فرض کن رو کاغذا بنویسه کارا رو، بعد مثلا بذاره زیر مثلا فرض کن یه جایی، بعد دست بکنه یکی شما مثلا در بیاره. یه نوع مثل استخاره میمونه که مثلا شما استخاره هم که دونه های تسبیح مثلا دستتون میگیرید به ظاهر شانسی، اما در واقع شانسی که نیست، از خدا داریم طلب خیر میکنه. اما تاس انداختن این شکلی نیست. لذا اگر آدم بخواد یه موقعی از این بازی ها تولید بکنه، باید سعی کنه دو تا نکته رو مراعات کنه. یکی اینکه اولا همه بازی چیز نباشه، تاسی نباشه. الان مثلا منچ و مارپلو اینا از اول تاش باید با تاس میره جلو، دیگه هیچ فکر و اندیشه و این حرفا درش مثلا چیه نیست، صرفا شانس دیگه. این میداد عمر من کسی مهارت تاس انداختن داشته باشه که خلاصه به قول بچا شیش بیاره مثلا فرض کنیم، که اون یه مهارت عقلای خلاصه حساب نمیشه. و الا باید بازی یه جوری باشه که یه بخشش رو حداقل فکر باشه و اندیشه باشه و اینا. حالا یه قسمت هم مثلا فرض کنیم به شانس برگرده. دوم که حتی مقدور اگه کسی میخواد کار شانسی بکنه از تاس استفاده نکنه، چون تاس خودش وسیله قمار بوده درسته، و بخاطر این ارکان فقهای قدیم یاد کلا استفاده شو چی میدونستن حرام میدونستن. هنوزم تو استفتاد من تو دارم از سابق یک دو تا از مراجع احتیاط میکردن، ولی دارم بقیه آقایون مثلا فهمن که الان دیگه عنوان آلت قمار اینقدر استفاده کردن در اومده دیگه، ولی تداعی کننده همون فرهنگ قمار چیه هست. میشه آدم مثلا هفت تا مهره درست کنه، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 مثلا بذاره توی قوطی بگه دست دو کنه یکیشو در بیار، آدم در میگه مثلا من 5 درآمد، مال من 4 درآمد. یه فرآیند شبیه فرآیند قرعه کشیه، چون تاس کلا 6 تا داره، زیادیش هم 6. حالا من خیلی با اطمینان نمیتونم بگم، ولی اینا که اهل علوم چیز هستن میگن 6 و 66 از اعداد مثلا شیطانیه، 6 بخش 6 و 666 از اعداد شیطانیه، 66 هستش عدد الهیه مثلا. ولی خب 7 که عدد الهیه، آدم میتونه قرعه رو 7 ببنده مثلا، دست کنم بچه ها 1 تا 7 مثلا یکشو در بیارم. و هر حال ترویج فرهنگ قمار شانس خودش یک اصلیه دیگه، که بچه ها عادت بکنن تو بازیاشون به جای تفکر و به جای تلاش و امثال اینا برن سراغ بازی شانسی. این که یه نوعش دیگه. بعد دیگه در کنار این دیگه انواع مثلا فرهنگ های غلط دیگه، مثل مثلا نمیدونم اونس گرفتن مثلا با فرهنگ کفار. خب شما مثلا خیلی مثلا بازی که انجام میدید، شخصیت هایی که تو این بازی برجسته هستن و مطلوب هستن یا اون کشور و امثال اینا، همشون ملل کفرن و فرهنگ کفر هستن. مثلا دو تا زمینه با هم بازی میکنن، مثلا این ورش مثلا انگلیس و اون ورش آلمانه، بعد شما مثلا بازش انگلیس مثلا مهرار را برن آلمان رو نابود کنید، میشین آلمان انگلیس رو نابود کنید. اصلا اینکه من خودم رو در عالم اعتبار فرض کن کشور انگلیس فرض بکنم، بعد برم مثلا لشکر کشی کنم که آلمان رو بودم، خود این یک تعلق خاطر ایجاد میکنه. یعنی کشوری رو که شما باید غالبا ازش بیزار باشید و متنفر باشید و مظهر فساد و کفره، اگه به عنوان کشور خودتون فرض کردید، خود به خود چی میکنه؟ مسیر تربیت آدمو کج میکنه دیگه. آدمایی که اونجا مثلا مطرح هستن، نمیدونم تصاویری که تو این بازی ها جارا نرم افزاریش چه این بازی فیزیکی وجود داره، عادی سازی روابط مرد و زنش، نمیدونم افسال اینا، فرهنگ تجملش دیگه، انواع مثلا مفاسد رو میشه دیگه توش پیدا کرد که اینا یکی دو تا سه تا نیستش دیگه. عنوان کلیش اینه که فساد فرهنگی نگیره. حالا بحث قمار رو من بیشتر گفتم به خاطر اینکه خیلی مبتلا به هستش دیگه. و مسئله سوم هم که مخالفت با یعنی فساد جسمی که بادی طوری باشه که با خصوصیات جسمی انسان هم سازگاری نداشته باشه، که این دیگه مسلمان غیر مسلمان نمیشناسه. الان دیگه ضربان میدونن که یک نوع جدیدی از مریضی ها مریضی های مربوط بادی رایانه ایه دیگه، مثلا آرتروز موبایل رو نمیدونم مثلا اسمش هم همینجوری توی پزشکی مثلا درست شده که نوع مثلا نشستن و اینکه دائم تحرک نداشتن و اینا یه سری چیزاست که با فطرت انسانی سازگار نیست. ما اگه بخوایم بادی طراحی کنیم باید یه بادی طراحی با فطرت چی باشه؟ سازگار باشه، اقتضا فطرت باشه، یعنی نشاط و سلامتی تو بچه ایجاد کنه. این بازیه که بچه‌ها 3 4 ساعت میشینن رو زمین مثلا کنار هم دیگه تکون نمیخورن، فعالیت جسمی نمیکنن، اینا معمولا مفاسدش خیلی بیشتر از مثلا فوایدش هستش. و اما مسئله سوم که در کنار اینا اهمیت زیادی داره که این بحث اصلی ما اساسا بحث از اینجا شروع شد، این بودش که بازی که داریم طراحی میکنیم موجب لهو نباشه. مثلا بحث ما اینجا بودش که ما میخوایم تأدیب کنیم، تأدیب یعنی ایجاد یه رفتار، رفتار ترکیبی است از 3 تا چیز: آموزش، یادآوری، انگیزه سازی. تو بحث یادآوری رسیدیم به بحث لهو که یکی از عوامل مهمه انجام ندادن کارها این است که آدم غافله، تمرکز نسبت به اون چیزی که آموخته نداره. و گفتیم ریشه غفلت ها لهوه. بحثمون رسید به اینجا که این لهو حد حدودش کجاست. درسته این که بازی موجب لهو نباشه یه مقداری دقت داره. حالا شما خودتون تو کار عینی هستید، حتما هم بچه رو بازی میبرید دیگه الان قاعده. درسته یعنی اینطوری که مسلمان اینجوریه که این یه شاخصه کمی داره یه شاخصه کیفی. ببینید شاخصه کمیش این هستش که ما اول ارزیابی کنیم ببینیم بچه چه مقدار نیاز به بازی داره، به همون مقدار او رو هول بدیم به طرف بازی. چون اصل اولی اینه که این به طرف بازی نره، به طرف کار بره. اصل اولی اینه دیگه. ما باید اول نیاز فطری یک مثلا کودک یا نوجوان رو بشناسیم، آنقدر کمی به همون مقدار او رو به طرف بازی هول بدیم. بیشتر هول دادن بچه به طرف بازی در واقع کج کردن مسئله تربیتشه. الان مثلا آمارایی که مثلا میدن مثلا فرض کنید نمیدونم نوجوانای ما در شبانه روز مثلا نمیدونم 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت مثلا پای فضای مثلا مجازی هستن یا مثلا مشغول مثلا انواع بازی هستن، خب ما یقین داریم از جهت فطری یه نوجوان نیاز به این مسائل اصلا نداره. یعنی یه نوجوان اصلا موبایل هم نداشته باشه هیچی از ابعاد فطریش کم نمیشه. درسته غذا نداشته باشه با ساختمان وجودیش نمیسازه، نمیدونم مثلا خواب نداشته باشه با ساختمان وجودیش نمیسازه. درسته اینکه با هیچ کسی ارتباط نداشته باشه کلا توی اتاق دربسته باشه این با ساختمان وجودیش نمیسازه. آموزش نداشته باشه با فطرت و ساختمان وجودیش نمیسازه. اما موبایل نداشته باشه به هیچ جای عالم بر نمیخوره. یعنی ما به هیچ منطقی نمیتونیم بگیم مثلا داشتن تلفن همراه، اونم به خصوص تلفن همراه هوشمند، از نیازهای فطری مثلا چی از کودک یا نوجوان. حالا فرض بکنیم که میگن خب مده و نمیدونم اگه نداشته باشه تو چشم بقیه کوچیک میشه، از این حرفایی که اهل دنیا میزنن. حالا فرض کنیم مثلا پدر مادری بالاخره به اشتباه واسه بچه‌شون تهیه کردن، چقدر مثلا استفاده بکنه؟ کمیت شرط اولش هستش که به مقداری باشه که از این مسئله فطرت خارج نشه. اگر که آدم از نظر کمی مراعات حد بازی رو نکنه یه آفتی داره اسم عادت. عادت به لهو و لعب به این راحتی ترک شدنی نیست. یعنی همون موقع حالا زمان مثلا ما که مثلا این گوشی هوشمند اینا نبود، مثلا بچه‌ها عادت به فوتبال داشتن مثلا، یا عادت به فوتبال دستی داشتن مثلا، یا مثلا عادت به شطرنج مثلا حالا بعدش مثلا اومد مثلا فرزند داشتن. خود عادت به اینها یک آفت خیلی بزرگه. ما به عنوان مربی باید یک کاری بکنیم که اینا اون نیاز فطریشون برآورده بشه، حالا تخلیه بشن به نوعی، ولی گن حق اینو نداریم که کاری بکنیم که اینا رو هول بدیم به طرف چیزی که تا به حال بهش عادت نداشتن و عادت چی است؟ منفی است. این میشه شاخصه چی؟ کمی. البته این به حسب آدما فرق میکنه، نمیشه همه نوجوانا رو با چوبروند، ولی یک حد نسبی داره. اون فضای آموزش پرورش قدیم که مثلا فرقی هفته مثلا یه زنگ ورزش داشتن مثلا، حالا من نمیخوام دفاع کنم چون تخصصی هم ندارم، ولی یک امر مثلا نسبی معتدلی بودش که مثلا بچه به این مقدار نیاز باشه داره، نیاز مثلا به ورزش داره، برخلاف مکتب خونه های قدیم که فقط درس میخوندن یا حوضه‌های قدیم که فقط درس می‌خوندن، اینا اومدن تو آموزش پرورش جدید هفته یه ساعت رنگ ورزش گذاشته بودن. اون هفته یه ساعت رنگ ورزش کردم، تبدیلش گفتم به روزی رنگ ورزش که بچه‌ها از مدرسه میرن، حالا اون موقع اصل تو کوچه فوتبال بازی می‌کردن مثلا، و کم کم تبدیل میشه به روزی 2-3 ساعت مثلا ورزش. خب این نیاز فطری نیستش دیگه. اگه نیاز فطری نبود معنیش نیست، یعنی لهو است. یعنی چی؟ یعنی یه چیزیه که یلهی عن ذکر الله، آدم از یاد خدا و از هدفش باز می‌داره. خب به اینجا نرسه. یعنی بازی به شرطی ملاک شرعی داره که ممد توجه به خدا و درس و عبادت و نمیدونم کار و اینا باشه. اگه بخواد خودش اصالت پیدا بکنه از نظر کمیتی، مسلماً خلاف شرع میشه. خلاف شرع نه، منظورم حرام، یعنی خلاف تربیت شرعی. خلاص باید کمیتش باید طوری باشه که تأمین کننده آرامش در بقیه کارا باشه. خودش برای خودش هیچ وقت موضوعیت نباید داشته. یعنی تو جامعه اسلامی کلن انواع بازی ها که حالا اسم مملکت ماست گوشتن ورزش ها، باید صرفا هویت ابزاری داشته باشن، نگاه استقلالی داشتن بهشون اصلا صحیح نیست. و معنی نمیده که مثلا یه آدمی مثلا حالا جهات بین‌المللی بذاریم کنار، جهات بین‌المللی یک عنوان دیگه است، ولی ذاتا معنی نداره مثلا تو جامعه ادعا دارن باشن کارشون ورزشکاری باشه. اصلا معنی نداره، چون ورزشکاری که کار نیستش که. درسته ورزش وسیله است برای کارهای مفید، خودش که کار نیستش که. لذا هیچ نهادی برای تربیت ورزشکار ذاتا نباید وجود داشته. میگم جهات بین‌المللی بذاریم کنار که الان به خاطر مطرح شدن در فضای بین‌المللی مجبوریم که یه سری مثلا فعالیتی انجام بدیم که اسم مثلا اسلام معرفی بشه، حکومت اسلامی معرفی بشه، مثلا بازی جام جهانی و المپیک و نمیدونم امثال این حرفا، اون در جای خودش محفوظ. ولی تو طبیعت جامعه اسلامی هیچ وقت اینجوری نیست که افراد به اسم ورزشکار باشن یا مراکزی باشه مخصوص چی تولید ورزشکار. بعد افراد برن یه ساعت اونجا فعالیت جسمی بکنن که نشاط پیدا کنن، بیان بیرون من دوباره درس و کار و زندگی و عبادتشون. این مال جهتش، جهت کمیش. و جهت دوم که جهت کیفیشه که شاید از جهت کمی مهمتر باشه، خودش باز دوباره دو تا نکته داره. یکی این که اولا در حالا میشه هر دو در یک نکته بیان کرد، در راستای نیازهای فطری باشه. ببینید ما مثلا گاهی بازی تولید میکنیم که این بازی کمیتش هم حالا متناسبه، اما جهت کیفی نیاز فطری ما رو پاسخ نمیده، یه سری چیزای غیر فطری ایجاد میکنه. شما مثلا دیدید تو بازی های رایانه ای و موبایل ها اینا مثلا یه بازی درست میکنن هیجانی، مثلا یه آدمی باید با سرعت خیلی زیادی بدوه، مثلا بعد نمیدونم مثلا از موانع رد شه، اینجا بپره، از اونجا مثلا نمیدونم فرار کنه مثلا. خب این با هیچ جای فطرت آدم سازگار نیست. یعنی مثلا کدوم بخش از نیاز فطری انسان رو میخواد درمان بکنه؟ شما وقتی مثلا بچه‌ای میبینید میدوه، میگین اقتضای فطرتش نیست که حالا به تعبیر بعد از روانشناسا که دیروز درک کردیم تخلیه انرژی بشه. خب این امر فطریه دیگه، باید بدوه. درسته؟ اما اگه کسی یه جا بشینه اصلا فعالیت جسمی نکنه، بعد مثلا سرش هم دلا بکنه، بعد یه آدمک توی صفحه مثلا راه ببره که مثلا بعدم با یک عالم هیجان، به طوری که مثلا دیدید که بچه‌ها مثلا وقتی مثلا میرن مثلا در مرحله 2-3-4 بعد مثلا این آدم میفته میسوزه، عصبانی میشن مثلا فرض کنید مثلا که این مثلا چرا افتاد، چرا مثلا سوخت، بازار از اول مثلا شروع بکنیم. خب این کدومه که از ابعاد فطرت آدم رو میخواد مثلا تامین بکنه؟ یعنی الان این بازیه کیفیتش آیا داره یه کاری میکنه که آدم رو در درس و کار و اینا موفق بکنه؟ خود روانشناسا که میگن اینا اصلا خیلی موقع فضای اعصاب بچه‌ها به هم میریزه، چون هیجان‌های کاذب ایجاد میکنه. این هیجان کاذب به یک آرامش لا بشه، بچه اصلش که پا میشه خیلی دیگه با سر حال بره مثلا درس بخونه، دقیقاً برعکس، خاطرش آشفته میکنه، افسرده میکنه، کلافه میکنه، بعد موقع پرخاشگر میشه به خاطر اینکه مثلا تو بازی سوخته مثلا نمیدونم. یعنی اصلا پاسخ خوبه نیاز فطریش نیست از نظر کیفیت. خب این بازی یقینا مصداق لهوه، چون لهو یعنی چیزی که آدم رو یا مستقیما یا با واسطه از یاد خدا غافل کنه. خب اینا مسلما داره آدم رو از یاد خدا چی میکنه؟ غافل میکنه دیگه. با واسطه هم آدم به خدا نزدیک نمیکنه، مستقیما به خدا چه نزدیک نمیکنه. بعد در راستای همه یه مسئله سومی مطرح میشه که از این دومی مقداری خطرناک‌تره، اونم ایجاد لذت‌های کاذبه. یعنی حالا به قول امروزی‌ها ذائقه فرد رو عوض می‌کنه. یعنی آدم که فطرتاً نباید به این چیزا علاقه‌مند باشه، کم کم به این چیزا علاقه‌مند هم میشه. بعد تغییر ذائقه بازخورد طبیعیش اینه که انسان دیگه از چیزایی که باید بهش علاقه داشته باشه علاقهش سلب میشه دیگه. یعنی مثلا ما بعد آقا مثلا میگیم بچه‌مون چرا نماز مثلا نمیخونه، چرا مثلا مسجد نمیره، چرا هیئت نمیره، ما تو خونمون هیچ گناه معصیتی نیست، راست هم میگیم نیست، ولی یه موبایل داریم دست بچه که این موبایل یه جاذبه کاذب ایجاد کرده، بعد با وجود اون جاذبه خب معلومه مسجد دیگه جاذبه چیه نداره دیگه، چون جاذبه کاذب یکی از مهمترین عناوین لهوان، این اسباب غفلت که سبب میشن آدم از چیزایی که مهمتر است و اساس دیگر هست کلن ذهنش بشه، ذهنش منصرف بشه. طبیعتاً ببینید با یک بیان دیگه بخوام عرض بکنم، ما تو اسلام هیچ جا لهو نداریم مگر اینکه این لهوه منجر به ذکر خدا بشه. درسته؟ اونم که دیرو درد میگه مثلا هدف من یکی از مصادیق لهو مثلا همراهی مثلا مرد است با همسرش، خب لهوه با همسر آرامش باز اون آرامش تو عبادت اثر میگذاره، یعنی موقتا لهوه اما در کل نظام زندگی که نگاه میکنیم موجب ذکر است و مثلا چه توجه. یه لهوی که کلن لهو باشه به هیچ شکلی آدم به خدا نزدیک نکنه ما کلن تو اسلام چیه نداره. نظر در یه جمله اگه خواستیم بگیم آقا بازی چه خصوصیتی باید داشته باشه، میگیم بازی باید جوری باشه که گرچه به ظاهر بازی است اما در واقع ممد و کمککار امور جدی است. اینجور بازی به درد میخوره. اما این بازی فقط بازی بود، ممد و کمککار امور جدی نبود، این بازی دیگه به هیچ دردیشه نمیخوره. اینو اسلام هیچ وقت تاییدش نمیکنه. بعد اگه این شکلی باشه آدم میتونه تدریجا این به قول اتبا دوز بازی کمش بکنه تا اینقدر که میره جلوتر، تا کم کم مثلا بچه سن 14-15 سال که میرسه دیگه کم کم آدم جدی بشه، میشه شخصیت کاری و تو رفتارش دیگه دنبال مسائل چیز نباشه دیگه، دنبال مسائل بازی، چون خود بازی براش موضوعیت نداشت، بازی براش طریقیت داشت. پس این سه تا عنوانی که حقیقی نوشتم اینا شده که ذاتن حرام نباشه مثل قمار و غنا، مستلزم فساد نباشه کالا فساد آموزشی فرهنگی یا جسمی، سومی که لهو نباشه. درسته؟ کمن و کیفن لهو نباشه، یعنی گرچه به ظاهر لهو است اما در غایتش آدم رو به خدا نزدیک بکنه. کمی که مقدارش بود، کیفیش هم که برمیگرده به تامین نیازهای فطری و ایجاد نکردن جاذبه های کاذب. اینا دیگه شاخص های کلیش، اما مصادیقش رو دیگه بعد به حسب مواردش و اینا دونه دونه آدم چیز بکنه دیگه، دونه دونه آدم استخراج کنه ببینه، یعنی بسنجه کدوم بازی ها با فطرت سازگار هستن داره نیاز فطری برطرف میکنه، کدوم بازی ها با فطرت سازگار نیستن. شما مثلا توی فقه هم خاطر شریفتون باشه، حالا مثلا شطرنج مثلا چیز بود، شطرنج مثلا سر حرام و حلالش بحث بود، تخت نرد رو مثلا فرض کنین از باب چیز از باب قمار مثلا اشکال میدونستن فقها، ولی مثلا تو روایات انواع مثلا این چیزایی که ما بچه داشت بودیم سه به سه قطار، نمیدونم شما بهش گفتین یه خطا اینجوری میکشتیم رو زمین بعد سه تا سنگ میذاشتیم مثلا همین را تا این بازی دقیقا تو رفاقت آمده مثلا مذمت شده فهمدن مثلا این بازی ها چرا؟ چون هیچ نیاز فطری برطرف نمی کنن. درسته؟ نمیشه بگیم هیچ نیاز، بالاخره خب یه نوع ارتباط گیری که ایجاد میکنه، ارتباط گیری نوع... ولی اینجوری نیستش که بخواد مثلا یه رشد و تعالی در مثلا انسان ایجاد بکنه. درسته؟ خب به همین منوال خیلی از بازی های مثلا دیگه هم که الان وجود دارن اینا همشون چه اصلا ایجاد جاذبه کاذب میکنن دیگه، نیازهای غیر فطری و بعدش هم جاذبه و تمایل رو کم کم به حد اعتیاد میرسه دیگه، آدم میشه معتاد و بعد بدون اونها اصلا مثلا نمیتونه چیز بکنه. یا دیگه الان موارد بازی ها هر چی میره جلوتر انواعش تنش بیشتر میشه دیگه. وقت تمام شد دیگه، برای کلیت امکانش هست که